استاد فرهانی، صفحه 381 24/8/95.
محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، دیروز اشکال رو گفتم، از اینجا بنا دارم که به اصل جریان اصالت و صحه و قاعده ایت در محل بحث اشکال کنه. دیروز توضیح دادم که اصالت و صحه یا قاعده ایت در چند فرض ما به کار می اومد. یکی در جایی که شبیه بدویه کامل بود، یکی در جایی که شبیه غیر محصوره بود یا حتی محصوره بود، محل اطلاع هم بود، اما نسبت به خود مالک ما شک داشتیم که او هم علم دارد یا نه. اصالت و صحه جاری می شد. جناب شیخ الان اشکال می کنند که با توجه به این که در اینجا عامل ما ظالمه، این ظلمش سبب میشه اصالت و صحه جاری نشد، سبب میشه که قاعده ایت جاری نشد. خب مثالی هم میزنند در اشکال، میگه چجوریه که اگر ما یه جای مال مخلوط به حرام میداشتیم و علم اجمالی میداشتیم اصالت و صحه جاری نمیشد. من میدانستم که فلانی این مالش مخلوط به حرامه و خودش هم میدونه که این مخلوط به حرامه و نمیدونه کجاش حلال و کجاش حرام. اینجا نمیشه اگر تصرف در مال کرد ما بگیم اصالت و صحه یا قاعده ایت جاریه. پس در ما نحنفی هم جاری نیست این اشکال. بعد جواب میده از این اشکال شیخ، این جواب برمیگرده به یه بحث مبنایی که ملاک اصالت و صحه و قاعده ایت. البته انصافا الساق این دوتا به هم محل اشکاله، یعنی قاعده ایت یه حکم داره، اصالت و صحه یه حکم دیگه داره، مگر اینکه بگیم شیخ استثارش اینه که در این مانع در این حیثیت با هم مشترکن و الا واقعا اختلافی، واقعا نمیشه این دوتا رو با هم الساق کرد. شیخ میگن که آقا اما جواب این اشکال این است. بسم الله الرحمن الرحیم. قیاس مع الفارقه در اون جایی که مال مخلوط به حرامه، در برگرد بکنیم ببنیم، در اون جایی که مال مخلوط به حرامه یعنی شبهه محصوله منجز تکلیفه، در اونجا مطابق با قاعده متعارفه شرع احتیاط لازمه و چون این فعل علا خلاف قاعده مسلمه شرعیه، یعنی با ظاهر شرع سازگاری نداره، قطعا مبرر و محملی هم براش وجود نداره، لذا نمیشه اصالت و صحه ایت جاریه. اما در ما نحن فیه، ما در ما نحن فیه، درسته که این ظالمه، درسته که این سلطان جائره یا عامل سلطانه، اما امری شرعی مبتنی بر این که تصرف او در کل این اموالی که به یده یه حرامه ما نداریم، یعنی مطابق با ظاهرش الان قاعده وجود نداره که این آدم رو از تصرف در اموالش منع کنه، لمخلیه و طبعا قیدی اضافه نکردیم، چون مانعی نداریم حمله بر اصالت و صحه میکنیم. مگر اینکه چیز دیگه ای شما بگید خودمون اصالت و صحه و قاعده ایت موضوعش انسان متورع اهل احتیاط و رعایت، بلکه چون ظالم اهل احتیاط و رعایت نیست اصالت و صحه و قاعده ایت جاری نکنن. فرق حرف دیگه ای دارم میزنم ها، مگر اینکه شما بگید موضوع اصالت و صحه و قاعده مزیق، آدم عادل فقط اصالت و صحه و قاعده در فعل جاری میشه، آدم متبرع و اهل احتیاط فقط اصالت و صحه. خب جوابش اینه که نخیر، ایتی که مسلمه در فقه ضرورت الفقه که موضوع اصالت و صحه و موضوع قادریت کل مسلمنه، فقط همین که فعلش محمل شرعی حلال داشته باشه، فعلش منهیان نباشه، اگر نهی جزمی به این فعل نخورده باشه اصالت و صحه جاریه. لذا اصالت و صحه و قاعدیت تو سوق المسلمین رو فعل تمام آحاد ای بازار جاری میشه، در حالی که آحاد ای بازار خیلی هاشون اهل ترک و ورع و عدالت هم نیستن. درست شده؟ خب خب بعد از این مطلب جناب شیخ یه فتح عمل داره اینجا. اون فتح عمل رو بعضی از محشین به معنای دقت مسئله گرفتن، گفتن حرف شیخ حرف صحیحیه، شیخ قشنگ گفته ملاک اصالت الصحه و قاعدیت ما لا یحرز ان الفعل حرامونه، تا موقعی که این فعل نهی تجویزی نداره صحت یا ید جاریست و قیاسش هم با مال مخلوط به حرام قیاس محل فارغه، چون اونجا نهی صریح وجود داره، چون شبهه محصور از محل ابتلاعه اجتنب داشته، لذا اونجا اصالت صحه جاریست. تمام. بعضی از محشین فتعمل رو معنای اشکال گرفتن، مثل مرحوم آمیز عبیب الله رشدی رضوان الله علیه و بعضی دیگه، اینا فتعمل برای اشکال گرفتن. حالا بخونیمونه تقریر اشکالیش هم عرض میکنم. نه قد یختش بی حمد تصرف ظالم علی صحیح، ممکن است کسی خدشه کنه در این که این فعل ظالم رو ما حمله بر صحیح شرعیش کنیم از باب ید یا صحت. عمده صحت ها، عمده این اصالت و صحه هست، اما برد نه شیخ مردد تعبیر صحیح به کار می برد، بعد می گفت حملن لقاعده قاعدتی ید یه جا می بردش اصالت و صحه، تازه قاعده ید بیشتر تو عبارت استفاده شد تا اصالت و صحه، فعلا همون تردیده مونده. من حیث و انهو مقدمون علی تصرف، این ظالم اصالت و صحه درش جاری نیست در فعلش، چرا؟ من حیث و انه ظالمه دیگه، مقدمون علی تصرف فیما یدهی من المال المشتمل علی الحرام، این آدم اقدام داره میکنه بر تصرف در مالی که تحت سلطشه، اونم مشتمل علی الحرام است. خب آقا تا اینجا نهی درست نشده، مالیست تحت سلطشه مشتمل علی الحرامه، فعلا تا شبه محصوره نشه، تا علم اجمالی به وجود نیاد، هنوز برای خود ظالم هم تصرف حرام نیست، مگر قیدی اضافه بشه. مستشکلم ممکنه شما اشکال دیگه‌ای به ذهنتون بیاد، یا حاشیه‌ای بزنه کسی اشکالی بزنه، اما مستشکل الان ذهنش کجاست؟ این جهته، علی وجه ادب المبالات به تصرف فی الحرام، چون این ظالم اهل ورع نیست، اهل مبالات و رعایت نیست، پس تصرفش حرام، پس تصرفش مجرای صحت یا ید نیست. پس عدم مبالات و ظالم بودن و جائر بودن مانع بشود از جریان اصالت و صحه یا قاعدیت. این حرف مستشکله، گفتم اشکال میتونه جورای دیگه ای هم تقریر بشه، الان ما تقریر نکردیم فعلا. فهوه، خب حالا تشبیه، فهوه که من عقدم علی ما فی یده، این آدم مثل کسی است که اقدام کرده است به تصرف در مافیده، من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام. خب این مال مخلوط به حرام موضوع معروفیه تو فقه، این شبهه محصوره محل ابتلاءه، مال مخلوط به حرام. ولم یقل احدون و حمل تصرفی حین اذن علسته، کسی نمیگه فعل این رو هم باید یا صحت حمله بر وجه صحیح بکنید، لکن خب تمام شد یه اون قلت، حالا قلتو جواب، لکن از ظاهره ان هذه الخدشه غیر مسموعه عند اصحاب. یه لحظه تمام بکنم،
لحظه فقط
بفرمایید.
مشتبه یا مختلط با حرامه، یعنی
مشتبه نه یعنی شبهه بدوی، مشتبه یعنی مشکل در مکلفون بداریم، اما قطعا این مال مخلوط به حرام. مشتبه کلمه معنای شک در مکلف، مشتبه شک میتونه مشتبه به شک بدوی باشه، میتونه مشتبه که مشتبه مسبوق به علم اجمالی باشه، غیر مخلوط به حرام میگه بلذا حکمش هم معلوم یقول احدان، این کدومه؟ همون علم اجمالی است. خب لکن ظاهره ان هذه الخدشه غیر مسموعه عند الاصحاب، دیر اومدن دوستان توضیح دادم، گفتم جلسه قبل گفتم که این جریان صحت و ید در چندین فرض ما جاری بود، این اشکال به کل افروزه، یعنی اصلا ید و صحت در ما نحن فی جاری نیست، حالا میخوام بگیم در جاری است، حالا فروزش مختلفه، باید هر فرضی مانع خاص رو فعلا لو خلیات و من حیث و لیده و سه همه مشکلی نداریم، فانهم لا یعتبرون کی؟ اصحاب لا یعتبرون فی الحمله علی الصحیح، چه چیزی را؟ احتمال تبرع المتصرف عن التصرف الحرام لکون الشیء حراما، صرف احتمال اینکه این تصرف در حرام میکند را مانع از فعلیت ید و صحت نمیدانند، کما اینکه تبرع را شرط جریان صحت و ید نمیدانند. این عدل و دلیل که بالا حد وسط اشکال بالا مجمل عبارت، حد وسط اشکال اون چیه؟ اون علا وجه عدم المبالات، یعنی مستشکل داره بگه عدم المبالات مانع من جریان القاعدتین، تمام؟ حالا شیخ جواب میداد که به اجماع اصحاب و ضرورت الفقه، واقعا ضرورت الفقه ها، که موضوع القاعدتین متبرع نیست، صرف المسلمه، فقط جاپا داشته باشیم که حمله بر صحت شرعی بشه، یعنی نهی تنجیزی وجود نداشته باشه. بل یکتفونن، اکتفا کردن فقها ها به احتمال صدور صحیح، من همین که بشود این فعل محمل صحیح داشته باشد ولو دوائن اخر، حالا بخاطر انگی آقا، نه بخاطر تبرع، مثلا بخاطر این که بازارش بگیره، بخاطر این که اصلا ربطی هم اهل وره همیز خدای نکرده تو خونش هم مشروب فروشی را انداخته یا مشروب خوری را انداخته، لیکن این وقتی میاد مغازه میگه من بمونم پیش مردم آدم سالم بیشتر مشتری پیدا میکنم، انگیزش هم هیچ ربطی به خدا و آخرت نداشته باشه.
این قاعده ای که میگم مربوط به مسلمونه،
یه لحظه تمام کنم، چشم کجا رسیدم آقا؟ ولولده و اما، حالا قیاس مع الفارق تیکه آخر، اما عدم الحمل فیما اذا اقدم المتصرف على شبهة المحصولة الواقعة تحت يده. آقا ببین الان گفت دیگه، تصریح کرد اون مشتبه مخلوط به حرام چی بود؟ شبهه محصوله محل ابتلا. خب چرا؟ فلفساد تصرفی فی ظاهر الشرع، نهی صریح داره، فعل او دقیقا مقابل نهی صریحه. خب دوستان اینجا یه کسی اشکال میکنه، اینجا یه کسی اشکال میکنه، آقا عنایت کنید، عنایت کنید، بالاخره شبه محل شبه هست یا نیست؟ علم تفصیلی خونید، علم اجمالی، اومدیم و تیر غیر اصابه کرد به واقع، این آدم دستش که گذاشت رو عنایه، رو عنایه طاهر در اومد دستش، درسته؟ احتمالش وجود داره یا وجود نداره؟ وجود داره، چون علم اجمالیه. خب پس این فعل این آدم درسته محمل شرعی نداره، یعنی نهی اجتنب علم اجمالی رو ما داریم بالفعل اینجا، اما می شود برای فعل این آدم محمل واقعی درست کرد، نه محمل امر و نهی. یه بار نگاه به حکم میکنیم میگیم اجتنب، این اجتنب داشت، چرا انجام داد؟ یه بار نگاه به واقع میکنیم لعل این فعلش اصابه یه به واقع کرده. خب جواب چیه؟ خب ما که نکره واقع نیستیم، ما نکره امر و نهی، ما وظیفه مون رعایت احکام، رعایت واقع نیست. حالا یواش یواش یه کم صبر کن، گام به گام بره، ما نکره امر و نهی، نکره واقع. اینجا هم نهی صریح شرعی داره، و همین که نهی شرعی داره دیگه اجازه محمل سازی نداری، که بعد اگه امکان محمل سازی درست میکردی بعد میگفتیم ید و اصحاب صح اومدن که با ما بگن این فعل رو بر محمل صحیحش ضعف الاخر که علی احسنه، هم خب ما اجازه محمل سازی نداریم الان، چرا نداریم؟ چون نهی صریح شرعی داریم و ما هم نکر امرو نهی. خب بعضی دوباره به این قلت کرد، گفتم ببخشید امنه طریقه در واقع نهی اجتنه بیان که تو علم اجمالی وجود داره برای اینه که ما رو به واقع برسونه. خب جواب این خود که واضحه، بقیه هم جواب دارن که این دیگه ففیه مالا یخوا، درسته که ما نوکر واقعه، ما نوکر واقع کنه در امرو نهی، بلاخره این امرو نهی مهمه، ما احکام و مرتبی امرو نهی سوار میشه. الان شاب از موضوع بس خارج نشید، نه تو این کار تعبد و بزن، بحث ما کلامی و ثبوتی نیست، بحث ما رو دلیله. الان دلیل ما نهی صریح شرعی داره اجتنب، این آقا هم اومده اجتنب را نقض کرده، اسیان کرده. احتمال هم وجود داره که این واقعا بعد اسیانهی و بعد تمردهی اصابه به واقع بکنه، خود اصابه بکنه یا نکنه، بالاخره نهی اسیان کرده. و ما میخوای اصالت و صحه یا قاعده ید را مبرر این اسیان قرار بدیم. خب این بدیه که شاره اصالت و صحه و ید را مبرر این اسیان قرار نمیده، لذا فلا یحمل. وقتی نهی صریح شرعی داریم لا یحمل على الصحیح واقعی. فتعمل، فتعمل گفتن بعضی عمده گفتن این فتعمل معنای دقت مسئله است، دقیق هم است. شیخ داره تفکیک بین ید و تفکیک بین در واقع واقع رو با ظاهر درست میکنه و داره میگه که آقا اصالت صحه و ید در جاییه که ما نهی شرعی نداشته باشیم، محمل صحیح شرعی بشه، تصویر بشه، بعد اون موقع ضعف علقی که علا حسنه جایی که نهی صحیح داره اسیان میشه دیگه، ضعف علقی که وجود نداره. حالا بگو آقا سآل
شما اینجا که نهی شرعی داره احتیاط صرفا یه قاعده عقلیه، میگه احتیاط کن شاید مصابه واقع در مدو مزانه شراب بودش
دیگه. حالا ببینیم جلوتر، ببینیم نهی شرعی فعلا اینو شرعی میدونیم، تو اصول تحقیق میکنیم که چجوری از عقل اومده اما شرعیه یا چجوری از عقل نیومده اما شرعیه، اونو بحث میکنیم تو اصول. آه شرعیه. الان اینجا تو فقه میگیم برام بنده که شرعیه، سن لا شکفیه که شرعیه. آره بعدا تو فقه اونجا تو اصول تحقیق میکنیم، تو اصول آخرش تو تعادل تراشی که رسیدیم میگیم آقا همه احتیاط هم شرعی بودن.
آره.
ما همون متأخر قاعده داره.
بله
بله، همه
این قاعده مصیر مسلم و اینها این در صورتیه که حتی مسلم این کافر هم باشه باز قاعده ید جاری میشه براش، مسلمان هم یه بالاخره حدی مسلمان عادی باشه قاعده ید جاری بشه.
حالا ما همینو گفتیم، ما همینو گفتیم،
یعنی تو بالا تو
همینو گفتیم، قلت بود
غیر مسموعه رو گفت
شیخان العزیز، قلت بود، قلت تو جواب دادیم. خب
ما چون مسلمانه پس قاعده جاری میشه، اما خب این البته ظالم و جاهله، چجوری جاری بشه؟
خب جاری بشه دیگه، مسلمونه مثل هم مسلمونه، فعلش هم محمل صحیح داره.
خب اون کافره رو چرا حمل نکنیم؟ این
مسلمی نداره
که در حد ظالم و جاهله.
جواب دادم، جواب دادم، قاعدیه و اساس سر قاعدیه کی داد بمون؟ شارع گفته، شارع نگفته برای کافر، برای کافر ذمی هم نگفته، برای مسلمان گفته.
یعنی بعضی این بدتر از اون باشه چی؟
گفته برای مسلمان، چیکار کن؟ اماره شرعی برو با شعار مشکلات تحل کن. اما اینو نگه دار، اول میخوام اینجا یه فتعم اون معنای دیگه فتعملو بگم، بعد حرف شما میخوام استفاده کنم.
نمیشه گفت که حمله به صحت ظاهرش بحث مثلا شبیه بحث احترام مؤمنه، یا مثلا یعنی حمله عملش بر صحت که این آدم این کارشو درست انجام داده، نه اینکه مثلا اگر یه ماشینی رو ساخته که میشاله خوب تعمیر
شده. فهمیدم فهمیدم، انشاءالله تو مجرای اصالت و صحه که دلیل چی میگه مجرای اصالت و صحه چی بحثو میکنید آخر استصحاب اصالت و صحه انحایی داره، اقوالی اونجا هست.
خود شیخ نداشت؟
خود شیخ مقداری از آثار شرعی رو بار میکنه، مقدار زیادی رو بار نمیکنه.
نه مثلا آثار شرعی نیست، مثلا
الان داریم آثار شرعی میگیریم دیگه ازش، یعنی میخوام بگیم تصرف صحیحه.
نه من دارم میگم حمله به صحت به معنی نیست مثلا موقعی که من بگم ایشالو درست نوشته، نه منظورم در حد
اکثر
اینکه در آثار شرعی
میپذیریم. فهمیدم دیگه، من همین عرض کردم، گفتم شیخ اینو تفصیل میده به خاطر معنی، به خاطر دلیل قاعده. اینم کنار از حرف شما بذاریم، میخوام الان استفاده تو فتح عمل بعدی شما هم بگید سوالتون رو مجدد. آقا عنایت کنید، حالا بعضی ها گفتن فتح عمل اشکال به ماجراست، استدراکه، اما از چه باب؟ خودی که تو عبارت که چیزی نیست، هر کسی حدس خودشو تحلیل و اجتهاد خودشو به جای فتح عمله میزانه. یکی از بهترین تقریرهایی که گفته شده، یکی از بهترین تقریرها اینه، گفتن آقا فتح عمله که این تفکیک بین این دو موردی که ما خوندیم مسموع نیست به این شکل، یا این که شارع در ید و در اصالت و صحه کشف نوعیش رو معتبر میداند، یعنی نام بازم طریق علل واقعا با من باشید، با من باشید رفقا، یا اینکه ید و صحت هم اینا طریق علل واقعا اماره، یا نه یه اصل عملی هم فقط از باب رفع تحیل میخواد استفاده کن. اگر اینا اماره تو هیچ کدوم جاری نیست، چون اینجا بالاخره ما میدونیم این ظالمه، یه آدم عادی حتی متورع نیست، اما خب ما میدونیم این دزد نیست، دزد نیست، لیکن اهل تورع هم نیست. ممکنه تو اموالش یه جنبه یه حرامی پیدا بشه، اما دزد نیست که بگیم ورودی سفرش 190 حرامه، حالا 10% هم ممکنه حلال. همه که میدونیم دزد نیست، بگیم 60-70 حلال، ممکنه توش حرامی هم پیدا بشه، اونجا یک جاری شده، صحت جاری شده. اما در جا یکی ای ظالمه، میدونیم هر لحظه که اخاب بیدار میشه ای پرو با او پرو میشه سود میزنه، بچه ها برنشید برید انبار فلانی رو بزنید تو گوشش بیارید، برید فلان محله رو جارو کنید بیارید، برید فلان، ظالم جائر ای طوریه. لذا اونجا واقعا احتمال وجود و اصابه حرام خیلی بالاست. اگر اینا را از باب طریقیت و کشف شاره حجت کرده باشه، یعنی اینا اماره باشن، یعنی اینا اماره باشن، ما به نظرمون اونجا هم تو مانحنفیتون هم به سلطان جاره جاری نیست. بعضی ها فتحن بله ایدول معرکن شده استطراف بیه بعد. بعضی هایی دیگه یه چی خیلی بهتر گفتن، گفتن شیخ میگه فتعمل که ما علا احد المسالک ید و صحت رو داریم معنا میکنه، واقعیت قضیه اینه، اینا تابع لسان دلیلشونه، باید ببینیم از تو لسان دلیل چی در میاد. موضوع قاعده، موضوع قاعده به طوریست که عدم تورع فی الجور عند الجور عند الظلم مانع از جریان قاعده میشود، یا مانع ممکنه موضوع قاعده ای با طوری مزیق باشه که صرف و عدم تورع مانعش بشه، ممکنه موضوع قاعده موسع باشه صرف و عدم تورع مانعش بشه، اما عدم تورع فی نعم بی ما نحن فی که ظالمه مانعش بشه، ممکنه قد موضوعش گل و گشاد باشه که هیچ تورع و عدم تورعی شرط نباشه، مطابع دلیلی و وجدانن بین دلیلیت با دلیل اصالت و صحه فرق هست. اگر دلیل ببینیم عدل و دلیل برای حرف اینه که اصالت و صحه خیلی افوق اصل عملی معنا کردنه، نه اماره، اما قاعدیت را اماره معنا کرد. فتعمل این حرفایی که ما زدیم فعلا مع قطع نظر از دقت تو مسئله ید و صحت بوده است. گفت بالاخره این فتعمل چند جور معنا شده، تمام شد. آقا بریم سراغ اصل قصه.
جاهل به معنی که ظالم عرفی نیست، اما من تو ذهنم اینه جاهل یعنی کسی که حکومت رو استبدادش میکنه، یعنی کسی که حکومت
رو جوائز سلطان که داریم میگیم منظور همینه، یعنی کسی که هم ظالمه هم جائره هم انبار مردم میگیره ازشون زور زوری، همینه هم
مالیات سیاست حکومتی نیست که مشروع نیست برای که خود یار آدم
محتمیه، نه منظور همین عام اصلا اون مربا اون جواب تو سلطانه، بعد گفتیم جائر ظالم به یعنابی تو اون مربا نیست. خب تمام شد. فتحسن بسم الله الرحمن الرحیم، بریم اول قصه بخونیم. گفتیم که جواب سلطان امکانه که عدم شبهه شک بدوی و هیچ احتمال حرمتی بوده، هیچ علم به حرمتی نیست و کارش نداریم، حلال حلال یا علی و دست بخونیم. دو اگر علم به حرمت داریم اما شبهه محصور است هم بخور، هم اگر شبهه محصور است اما محل ابتلا نیست هم بخور، اما اگر شبهه محصور است محل ابتلا هم شد خودی که خدا خیر داده که بذار برای خدا خود نمیشه این هم بخوری. ما ستای قبلی فتوا به جواز داریم این نشد، دلیل چی آقا؟ دلیل چی هست؟ حالا این مثلا یک مرد خدایی به نام شهید ثانی اونا که اطلاق داشت عبارت شد، لیکن یه مرد خدایی مثل شهید ثانی ادعا کرد که ما نصوص خاصه داریم که قاعده اصلی اصالت و احتیاط هست لکن این دست خاص به ما میگه اینجا خدا بخشی تو هم ببخش، به خصوص در ما نقنفی شیخ بیا آقا ما تحقیق کردیم این نصوص خاصه شما در حد این که بیان مختزای اصالت و احتیاط و از ما نحن فیهمون بردارن نیستن، دلالتشون اینطور نبود که بتونن مختزای احتیاط رو بذارن که بردارن ما نحن فیهم. پس آقا فتحصل ما در این فرض یعنی شبه منصوره محل ابتلا فتوامون احتیاط و عدم جواز تصرف. بخونیم عبارت رو. و علا ای تقدیره فلم یسبر من النص روایت ولا الفتوا. آخا یعنی حتی اگه یه فتوا شهرت فتوایی هم پیدا میکردیم شاید من حاضر میشدم دست از اصالت و احتیاطم چی بردارم، اما اینم نشد. یعنی چی؟ یادتونه گفتم دعوا اصول برا اصول؟ حالا اگه تو اصول بودی بگفتیم عقل مستقلات عقلیه بابای دلیل نقلی هم توان مقابله در موردشون در مقابله مستقلات عقلی همونو نداره. گفتم تو شیخ اولی شکم زما خرم زده اما آخرش همینطور حرف میزنه، اصول نمیگه فعلا، میگه آقا ما دلیلی پیدا نکردیم لعیمی از بود اوه. حالا چی داریم ما نحن فی؟ چی تمام شده؟ ای بر نمیگه از بود اما او بر سبتن چی؟ مجتماع شرائط اعمال قاعدت الاحتیاط فی شبهت محصورت. احتیاط رو داریم، اولا دلیلی که رادعش بشه نداریم. پس علا اگه تقدیره فلم یثبت من النص ولا الفتوى عدم وجوب الاجتناب، او جمله منتظر بکن، عدم وجوب الاجتناب فی المقام و القاء تلک قاعده، چیزی که بیاد قاعده بذاره کنار پیدا رفقا این زبون فرق داره با این که بگیم هیچ چیز نمیتواند این قاعده را
قاعده
محسوس شده احتیاط احتیاط شما محسوره. دارم این میگم ببینید دیروزم بهتون گفتم فعلا اصول نمیگیم، اونا برای اصول تحقیق کنیم انشاءالله. فعلا بازمون مشهور رفت اینجا ما دلیلی که بیادی قاعده اولیمون بذاره که رو پیدا نکردیم. حالا شیخی معید هم برای خودش میاره، باز هنوز دست از ریش مبارک شهید ثانی ما بر نداشتیم. شهید گفت که نه ما نست خاص داریم، اطلاق اصحابم میخواست به چی حرم کنه؟ به نص بیان خودش، درست شد؟ اصحاب از کی شروع شد زمانشون؟ عبارت ها محقق علامه، یعنی از قرن هفت به این بر بودیم، تو متأخرین بودیم که بعد عبارت محقق شرایع خوندیم، علامه بود که شهید اول بود، درسته؟ حالا شیخ یه دست بالاتر میاد، میریم سراغ قرن پنج و شیش، میریم عقبتر و بعدش هم شیخ طوسی که چی آقا الان عبارت من براتون میارم از ابن ادریس، ولو خودم فتوای ابن ادریس رو قبول ندارم، فتوای فقهی که اینجا میخواد بده توی فرع، اما این فرع عدل و دلیل که ابن ادریس هم مثل ما دیده، یعنی چی دیده ابن ادریس؟ اینجا نص خاصی وجود نداره، ما اینو قاعده اگر اینجا علم اجمالی منجز شد احتیاط، اگر منجز نشد برات. اما باز میگم فتوای ابن ادریس من قبول ندارم تو فرعی که میخوایم بخونیم از ابن ادریس، فتواش غلط، اما این تیکه شاهد منه. ببین ابن ادریس جناب ابن ادریس هم اصلا تو فضای دلیل خاص و نص خاص نیست، نعمه شاهد بر حرف من شیخه که ما نصی نداریم اینجا، ما این قاعده، لکن اگر قاعده علم اجمالی منجز تکلیف شد احتیاط و الا براءه، ابن ادریس تو فرعه بردتش به سمت براءه، من قبول ندارم من شیخ، یعنی خواسته بگید تو این فرع علم اجمالی منجز من نظرم نگه منجز تکلیف، اما ببین ابن ادریس هم دوباره دلیل خاص نرفته، چون تو اینجور مباحث ما دلیل خاصی نداری. خب حالا سوال بپرسه تو من فرق توضیح بدم.
بسرم شاید اینکی بگی خب ابن ادریس به خبر واحدشون عمل نمی کنه چرا برم کنه
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بریم آقا جان.
یکی از حملهایی که خود شیخ فرمودن این بود که ما حمله اصلا به خراج مقاسم و اینا بکنیم که اونجا یک جوری ثمره عملیش با حرف شهید حسینی یکی میشه.
نه دلیل خاص نداریم، اون توجیه را بگیم، اون آبایی را
بگیم،
همون این که نگفته بهش باید بگم به شما، گفتم به قاطی شدی اتفاقاتی میفته.
بگیم
به شما را بگیم شیخ، ما یه موضوع بحثی داشتیم، ما همینطوریش الان هی جاده مون شده مارپیشه، ای بر میریم او بر او بر میریم بر گیر شدیم. اول بحثمون یه موضوعی داشتیم، جوائز السلطان، جوائز السلطان رسیدیم به یه فرش به نام شعبه محصول محل ابتلا. تو شعبه محصول محل ابتلا ما گفتیم تجهیز علم اجمالی احتیاط اجتناب داریم. جناب شیخ، جناب شهید سعید شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه ادعا فرمودن که ما اینجا روایت داریم، نص داریم، اومدیم نصوص بررسی کردیم. وقتی رفتیم تو نصوص، آقا الان دیگه میخوایم یه زیرابی بریم، اول آب بیاییم بالا، بریم سراغ نصوص بریم چه خبره تو نصوص، کاری به ما نحنفی فعلا نداریم. رفتیم سراغ نصوص بریم مثلا نصوص مجملاتی هم پیچیده خودشون قرائنشون با هم سازگاری نداره سعید عبدیب الله، بعد تو توجیه اون نصه یه بحثی در مورد خراج مقاسمه کردیم، اصلا تو نصه بودیم خواستیم این نصه دلالت نداره. حالا بریم سراغ اصل مانحنفیه بود، نصر برش کن بریم سراغ مانحنفی چی بود. آقا اخذ مال سلطان جائر، سلطان ظالم، مجرای تنجیز علم اجمالی هم داریم، رادع پیدا نکردیم. حالا چون شهید ثانی ادعا کرده بود که اطلاق الاصحاب منصرفه به حرف منه، شهید ثانی که تو 966 عبارتهای 675 تا زمان خودشو برده به سمت خودش، میگیم جناب شهید ثانی قربان شکل ماه یه عبارت ها اگر مطلقا باشن بر منساق عبارات قدما هن، نه بر منساق عبارت هایی که تو با 200 سال بعدشون اومدیه، خود اون قدما هه، خود اون قدما هه. الان من عبارت برات میارم یه دو دست بالاتر از محقق علمی، اونا مثل من حرف زدنه، پس اطلاق اصحابم تحمیل او بده نه تحمیل خودت، که دیگه کامل جناب شهید ثانی فردن وحیدا بشه. چرا شیخی کار میکنه؟ چون شهید ثانی برای شیخ مهمه، باید برای شیخ محرز بشه. شهید ثانی چیزی تو این مسئله تو چند تا نداره. چرا؟ ریشه استم، ریشه سیستمی شیخه دیگه، اجتهاد شیخی طوریه، اجتهاد شیخ رو سه تا حساسه، این سه تا ایستگاه تقویت نیرو هم برق یه دفعه میشه 5000 ولت، برق عادی 220 ولت میومد یه دفعه شد 5000 ولت، یکی شهید ثانی، یکی محقق کرکی، یکی علامه علی، علامه علی رضوان الله تعالی. خب حالا ببینیم، بریم سراغ فرع ابن ادریس. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا فرع ببینیم، سلطان یا عامل سلطان، اموال زلمه قاضی پتی شده اینجا. حالا قیود فرع، علمنا که اینجا مال قصبی هست، یک از عبارت برمیاد اونم علم به قصبی که منجزه تکلیف قیود نیبدا، اما از عبارتی برمیاد که منظور علمیه که منجزه. دو، اما سه، این مثل یه سوزنی شد تو انبار کاه گم شد. از کجا فهمیدیم گم شد؟ عبارت شریف دیم، عبارت ابن ادریس اینه، غیر متمیزت العینه، الان نمیتونیم مشخصش کنیم. فهو به حکم المستحلک، فهو به حکم مستحلک و اگه در علم اجمالی از نوعی که مدنه منجز تکلیفه، اگه طرف هم این مال حرام متغیر متمیز العلم و مستهلک. تمام شد آقا؟ شهید سان ما ابن ادریس اعلی الله مقامه فتوا داد که اینجا اخذ و استفاده اشکال، اشکال نداره،
محصول هست.
جناب شیخ، جناب شیخ گفته اشکال نداره، حکم هم داده اشکال نداره، اسم چیزی هم نگه بود. شیخ میگه من چند من این رمزگشایی کنم یه عبارتو. اول نکته اول ببین ابدا این جناب ابن ادریس تو فضای دنبال دلیل خاص و اینا نرفته. خب حالا به دنبال دلیل خاص نرفته، پس ببین شهید سالمون ما باید با قواعد مشکلمونو حل کنیم. خب الان قاعده اینجا علم اجمالی اگه شبه محصوره خب وارد محل ابتلاع خب مجرای قرائته. شیخ میگه انگار بگیم جناب ابن ادریس این قیدی که زد غیر متمیز لعینه مستهلکه میخواسته این رو شاهد قرار بده که شبه شده غیر محصوره، مثل یه سوزن تو انبار کار. یا یه توجیه این چنینی که بشه تنجیز علم اجمالی رو خراب کرد، بعد اینجا رو برد مجرای برایت قرار داره بچه رو نه خوبا قبول نداره. خیلی اگر این غیر متمیز علم بشود قابل تن غیر متمیز علم استهلاکش حقیقی جنیز به حکم مستهلکه، چون قابل افراز و جدا سازی نیست. اما بالاخره مالیت داره هنوز یا نداره؟ که طالب که نیست مالیت داره، چیزی به ماله این حضرت آقای ظالم الان اضافه شده، شبه هم که محصوره است. آقا اگر اووردیم یه مش برنج یه گونی برنج 5 کیلو خاکاتی کردیم درست متمیز العین نیست، اما وجود داره ایناش همین یه بگونیم. پس ما چی کار کنیم؟ شاید این توج این جور فتوا فتوای صحیحی نباشه، ما هم همین رو مجرای احتیاط هنوز میدانیم. بعد شیخ آخرش میگه فتح امن، شاید خود ابن ادریس هم همین این توجیه من رو نخواد بگه، یعنی شاید از عبارت ابن ادریس هم برگرد که ایشون خواسته با غیر متمیز علم و استهلاک ببردش توی
غیر
محصوله. بالاخره عبارت مبهمه، اما فقط ببین جناب تو این عبارت مبهم ایشون دنبال دلیل خاص نرفته. ما می‌خواستیم همین تیکش استفاده کنیم در مقابل شهید ثانی. بخونیم عبارت رو بالا چه کار کنیم، عبارت مبهم بیاریم شاهد قرار بدیم. خوشحال باید اجلام معرفتن باشه. بله فقط تو این تیکش شاهده که دنبال دلیل خاص نرفته. خب و اوضح ما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب ما فی السرائر، اوضحشون اینه، اخفاشون چیه خدا به خیر بگذرونه. اوضح ما فی هذا الباب من عبارات الاصحاب ما فی السرائر، که چی؟ حیث قال سرائر اینجور این چنین گفت اذا کان یعلم که ان فیه شیئا محسوبا، میدونه اینجا ان فیه در این چی این شاهد که قرینه بر این که دعوا روی شما محصول مشخصیه ان فیه شیئا محصوبا الا انه این قصبی غیر متمیز العین بل هو مخلوط فی غیره، مخلوط مال مختلطه این فیه در این شیئه، لذا اینا نشون میده که قرینه بر این که منظور شبهه محصوره محل ابتلاء ما. حالا مخلوطون فی غیرهی من انواله و قلاتهی، اون کدوم انوال و قلات؟ اونایی که یعخوزه ها علا جهت خراج، جهت خراجش مباهه، جهت خراج مباهه، قصبیه حرامه، قصبیه با پاکه قاکی شده. اگه همش خراج بود ما میتونستیم استفاده کنیم از جوائزش، اما چون خراج نیست مال قصبی هم توش خاطیه پس شبهه. پس آقا معلوم شد چجوری شبه شد؟ شبهه محصوره با ادوال ان فیه شیئا محصوبا مخلوطون، این نشون میده که شبه شبهه محصور است ان شاء الله. خب نه نه این فعلا اگر بخوایم فعلا با تقریر اصل بحث بریم که این اینجا در شبه محصوره فتوا داده فلا بعث، آقا فلا بعث به شرائه من این اموال میشه ازش خرید، این ماله رو میشه و قبول صلته میشه ازش هدیه دریافت کرد از این آقای ظالم. چرا نمیگه به خاطر دلیل خاص، میبرن اون قاعده لعنها صارت المال و صارت الانوال و به منزلت مستهلک، اموال مقصوبه مثل مستهلکن. چرا مثل مستهلکن؟ لعنه و غیر قادرن علا رده و اینها، چون دیگه نمیتونه اینها رو بردار از اموالش جدا کنه، پس به حکم طالفن. حالا که به حکم طالف شدن عقض عدی اشکال نداره. شیخ میگه وجدانن سیاق عبارت نشون میده ایشون ابدا تو فضای دلیل خاص که شهید ثانی بود نیست، ایشون خواسته مسئله رو با همون قواعد عامه تنجیز علم اجمالی و عدم تنجیز علم اجمالی حل کنه. و قریب منها نزدیک به این عبارت ظاهر و عبارت النهایه، النهایه فی مجرد الفقه و الفتوى شیخ طوسی. به یه لحظه اجازه بدون ذکر تعلیل، البته این لعنها صارت بود تو عبارت بالا که تو عبارت شیخ طوسی نیومده. ولا ریبه لا ریبه ان الحلی، آقا شاهد جناب شهید ثانی چرا رفتید دنبال نص خاص؟ لا ریبه ان الحلی لم یستنه فی تجویز اخذ المال المردد الا الناس. خب این واضحه که نرفت دنبال دلیل خاص، بل الا ما زعمه هو من القاعده. چرا زعمه؟ تعریض میکنه بیا خب آقا ببخشید مالیتش که از بین نرفته، قاعده الامر عینش نمیتونید برگردین به صاحبش، بالاخره شبه محصول است و مجرای احتیاط. لذا شیخ میگه اقول ولا یخفا عدم متما. اینجا دیگه خود فتوای ابن ادیسه میخواید خدشه کنیم بگیم نه فتوات غلطه، اما فعلا شاهد ما تمام شد. ببین دنبال دلیل خاص داره، پس آی شهید ثانی دلیل خاصی وجود نداره، هر کی خواست تو ما نحرفی عرف بزنه رو قواعد رفته جلو رو قواعد. خب حالا که اینطور شد ولا یخفا اقول لا یخفا عدم تمامیتا، اینجا مجرای احتیاطه. خب بعد شیخ میگه خب بعیده که ابن ادریس حواسش نبوده، واقعا ابن ادریس ما دیدیمش حواسش به شبهات محصول محل ابتلا هست، الا مگر یه توجیه، چون ما بیرون میدونیم ابن ادریس حواسش به ایتیکا هست، الا یه توجیه کنیم. ان یرید اراده کرد ابن ادریس به این که گفت که غیر متمیز العین به منزلت المستهلکه، این از شبهت غیر المحصوره، یه خواسته شبه غیر محصوره بگه، یه سوزن تو انبارکا و بگه به قرینت استهلاک. فتعمل که تا قبل از این جمله فلا بعثه وجدانن سیاق عبارت شبه محصوره میده. فتعمل که سیاق عبارت، من توضیح دادم عبارتو، لذا نمیشه عبارت شو حل کرد به شبه غیر محصوره، اما شاهد ما برای آقای شهید ثانی تمام شد. خب حالا شما اول سوال بگید. آقای
ایشون فرمود اصلا شبه
محصوره نیست، علم قطعیه، قطعیه است، اشکال نداره. هر شیخ فهمیدید دعوا نداریم. اصلا
میگن
شما دارید عبارت مال جای دیگه است،
اصلا این جواب اینجوری نباید میداد، شیخ نباید اینجوری جواب میداد. اصلا این که یه چیزی حق شده قطعا میدونیم که اصلا ما نحنفی همچه چیزی نیست، قطعا میدونیم که آقای مال حرام حق شده تمام گلی برنج، اگه ما از استفاده کنیم حتما اصحاب رو واقع میکنم.
خب شیخ همون میره گفت گوه علم اجمالی بود، اینجا مجال احتیاط
علم اجمالی میسه جا قطعا شما دارید
نه علم اجمال خود نمیدونم. الان آقا اومدیم و شما دارید تمرکز میکنی سر حیث پخش شدنش که دیگه تو هر مشتی یه دونه برنج،
تمام اون گونه برنج مگه بهش هدیه نداده؟
والا یحرس الان شما یه دزه ای توی گونه یه مشتی در ولی اومدی توش حرام در نیمه.
این درسته ولی این منظورش نیست، میگه تمام اون گونه برنج در هدیه میده.
میدونم تمام گونه برنج اما الان دعوای ما کجاشه؟ دعوا که فقط سر سله و هدیه نیست. آقا شما خواهیم مجرای علم اجمالیش اول تحقیق کنیم، حالا چی و بعدا میخواد علیه بده بحث دیگه ایه. مجرای علم اجمالی اینه، الان توی گونی برنج، برنجا پخش شده، شما دست که میزنی لعله به حرام بخوای لعله نخوری، این ما ایتیکش مجرای شیخ هم همین قدش کافیه برای احتیاط، همین قدش کافیه برای احتیاط. حالا شما بگید عبارت بر نمیاد ازش، دیگه ما فهمیدیم حرف شیخ چیه، تو استظهار دعوا نمی کنیم با هیچ فقیهی، او استظهارش این بوده بحث برده جلو. خوش شرمنده است از صورت الثالثه، از صورت الثالثه ان یعلم تفصیلا حرمت مال یأخذه. سخت در اینجا آقا اصلا علم تفصیلی داره که این مالی که تو داری میگیره حرامه، خب حرامه دیگه، دست بشکنه نگی، قطعا نباید بگیره، حکمش واضحه. دعوایی
اینکه
الله یوری دیگه شهر میگن اون چیزی که خودشون مثلا بگن رد نمی کنه، شاهده که مثلا بگن خودشون، نه شاهده رد نکرده، هی داشتم همین رو مراقبت میکردن. وجدانه تو عبارت جناب ادیس در مقام استفاده از قواعده، حالا یا برایت یا احتیاط، رضا خواسته یه طوری طالف و مستهلک و غیر متمیزش کنه که حالش بده تو برایت. اگرم قلمبه شد و مستهلک نشد و متمیز العین موند، میاد توی احتیاط. این نشون میده که دنبال رأی خواسته بوده، این خودش مسلمه، ما هم همینه میخواستیم ازش استفاده کنیم، اوضاعیتمون هم مال اینه، ظاهرن اوضاع باشه این تیکچ فتوار که کار داره، ما خواهیم بجه استناد رو معلوم کنیم. خب آقا علم تفسیریه به حرمت، خب اولا خب دیگه که حرام، عقصش حرام، این مال حرام برای آدم، نه با آدم دارش تصرف کنه. خب حالا بحث بعدی اینه، این مال که تو دست تو الان چه کارش کنی؟ میریم سراغ ابواب لغته و قصد، تو اون فضاها باید دنبال حکم بگردی. شما بالاخره اول تا آخر اینو گرفتی، فرضم اینه که حرمت و تصرف فی المال داری تو، حالا چه کارش کنی؟ بذاری تو تاقچه بادش بزنی؟ باید چه کارش کنی این مال رو؟ مجهول المالکه، بریم لغت قصبه، بریم سراغ قاعده غرور، المغرور رو یک جو علل غار، تا بریم عقب برسیم بینیم کیه، از کی اومده، چیکار باید بکنیم این مال رو. اینم دو سوال اینه. یه سوال دیگه هم بغلش داریم، خود این اخذ حرام بود یا حرام نبود؟ فعل اختیاری مکلف، اخذ، اخذ چه حکمی داره؟ دوستان این سوال غیر سوال قبله، آقا اومدیم و شما این مال گرفتی، ما هم گفتیم اخذت حرام یا حلال، مال تلف هم شد، خب دیگه چیزی نیست که ببری تحویلش بدی، مال تلف نشد، این حرام یا حلال یه مسئله است، این فعل تو حرامه یا حلاله، این که حالا اون مال باید چه بلایی سرش بیاد مسئله تون، هر دو تا رو ما باید پیگیری کنیم. الان شیخ هم میخواد دوتا رو بررسی کنه. شیخ میگه اول به تقسیم اولی، یا این که این آدم قبل الاخص علم به حرمت داشت یا بعد الاخص علم به حرمت پیدا کرد، یا قبل الاخص علم به حرمت داره یا بعد الاخص علم به حرمت پیدا میکنه. اگر قبل الاخص علم به حرمت پیدا کرد، قبل الاخص علم به حرمت داشت، خب سمرش آقا، سمرش آقا، میگم خب شما حق عقصش نداری، خب هیچ وقت حق عقصش نداری، میگیم نه در یه صورت حق عقص داره، این احکام لغته برش بیاده میشه، اخذ به نیت رد الالمالک اشکال، این دیگه لا یقصر از این که یه مال رو زمین دیدی برش داری که به صاحبش برسونی، به نیت رد الى صاحبه مجرای قاعده احسانه، ما علی المحسنین من سبیل، قاعده احسان اگه یادتون باشه برای چی استفاده میشه؟ جزو مسقطات زمان بود، ما علن وقتی تو به نیت الاحسان و رد الی صاحبه ای ورش داشتی که به صاحب برسونی، اگر بدون افراط و تفریط طلب شد چیزی ذمه تو رو نمیگیره، چون تو امینی، چون تو محسنی، تمام شد. خب حالا اینجا یه گیری ما داری، یه با این قبل دقت کنید تفصیل بعدی، قبل اخذ علم به حرمت داره، میتونه هم اخذ، میتونه هم اخذ نکنه، اگه خواست اخذ کنه ان اختیاره بهش میگه تو باید به نیت الاحسان و رد اخذ کنی. تا اینجا معلوم آقا؟ معلوم. اما فرعون آخر ظالم بنا رو گذاشته به من هدیه بده، اگر نگیرم دعوا میشه، اگر دعوا شد یه شیعه از رو زمین کم میشه، پس من تقییتا باید ازش بگیرم، درست آقا؟ خود دلیل تقییه مجوزه اینجا، اون فرض قبلی ان اختیاره بود، میتونست بگیره میتونست نگیره، اصل اولی حرمت اخذ بود، مجوزش شد به نیت الاحسان بر رد، اما اینجا الان مجوز خودش موجوده. مجوز چی آقا؟ بنیل تقیه. دلیل تقیه هم مطلقه. لذا سواء اخسته و بنیت رد او بنیت غیر رد او عدم نیه هیچ اشکالی؟ چون مجوز داری. مفهوم شد چجور دارم تقریر میکنم قصه را؟ تقریر مهم بودا. شما تو قبلیه مجوز اخذ نداشتی، مبرری مجوزی برای اخذ نداشتی، اومدی یه مجوزی درست کردی گفتی به نیت الاحسان برد از باب مصداق قاعده معلل محسنی که زمانم نمیاره اگر بدون افراد و تفریط تلف بشه، چون معلل محسنی نمیزنی. اما در ما نحن فی در قسمت تقییه خب مجوز موجوده. دلیل تقییه از دلیل تقییه مطلق میگه وقتی تو مخواهی تقییه کنی بگیرش که نکشته. مطلق در آقا بیانه سوا اون که قصدت احسان ورد را عملا تقصد. دلیل تقییه مطلقه. شیخ میگه شرمندتا دلیل تقییه خودش یه حکم استراری احلا خلاف اصله. چجور مطلقه؟ این مخصص از تحت قاعده عمومیمون. بابا دلیل تقییه میخواد یه سری احکام اولیه را برداره. این از ضرورات، از ضرورات و قدر و به قدرها در چه حد رو برمیداره؟ در حد اخصش، یعنی قصد رد. پس فتحصله اگر شما قبل الاخص عالم به حرمتی فقط به نیت رد و احسان حق اخص داری. قاک البته نون رد و احسانت هم میخوری. این اگر تلف شد بدون الافراط و تفریط ضامن نیستی. توسط
تعبودی
که
قصد
و
نیت بخواد
جانم بین گفتم از باب لغت قید زدن. بریم لغت رو ببینیم توش الان مفصل شهید اینه توضیح داد چرا ما در لغت اومدیم مسئله امانت رو مطرح کردیم. در لغت از صورت الثالثه من اول که تغییر کردم بردم بتون یارو لغت یارو قصد ان یعلم تفصیلا حرمت ما یأخذ. این بالای ما موصول بنویس مال حرمت ما یأخذ حرمت ایمان یعلم. خب حق بده آقا ولا اشکال فی حرمت المال حین اذن علی الاخر. این قطعا برا تو حرامه، این آتیشه برا تو الا. اما دو تا فرع بغلیشو میخوایم بحث کنیم. اخذش چه حکمی داره؟ خود این مال رو چیکار کنه؟ الا ان الكلام فی حکمه اذا وقع فی یده. حکم کی؟ حکم اون مال مأخوذ. اون اذا وقع فی یده حالا چیکارش کنه؟ داشت یه فرع گفتا، نگفت حکم الاخذ، گفت حکم المال. اما در واقع دو تا رو میخواد بگه. حالا میبینید فنقول حکم علم الاخذ به حرمت المال. اول تفصیل بده. اما ان یکون العلم قبل وقوع المال فی يد الاخذ و اما ان یکون العلم بعد وقوع. آقا فرقش اهمی الان خودتون بگید، اهمی الان بگید. اگر قبل العلم، قبل العلم علم بهر، قبل الاخذ علم به حرمت داره، خب همی الان قصد رد و احسان میکنه میگیرتش. اما اگر بعد الاخذ میخواد عالم به حرمت بشه، اولش بنا رو بر چی میذاره؟ با دومش گردون میشکنه میگه خدا یه حدیه رسوندی برات. خب علم به حرمت هم که نداره. پس به نیت، به نیت تملک خودش داره میگیرتش. بعدن میخواد علم به حرمت پیدا کنه. وقتی بعدن علم به حرمت پیدا کنه یه بحث پیش میاد دیگه. میشه حالا نیتو منقلب کرد؟ نیت سابق میشه ازش رفع اثر کنیم؟ لذا شیخ اومد تفکیک کرد قبل العلم، قبل العقص علم دارد یا نه. چون واقعا ثمره داره تو مجرای قاعده ما علی المحسنین، ثمره داره برا ما. اول بریم قبل العلم رو بررسی کنیم. فان کان العقص قبله، قبل العلم، ان کان العلم قبله، قبل العقص ها، علم قبل العقص باشه، قبل بخوهی فیده، خب لم یجز للآخذ ان یأخذ، نباید بگیرتش الا به نیت رد الا صاحبه، مگر که نیت رد کنه که اشکالی نداره. گفتم این چرا اشکال نداره؟ رفقا اینجا فقه قواعد داریم میخونیم، ما نحن فی دلیل خاص نداره، داریم با تبصره و تکماده از جاهای مختلف فقه جمع میکنیم، دلیل جمع میکنیم، میچسبونیم به هم، فتوا رو درست میکنیم. اینجا داریم از ادله چی استفاده میکنیم؟ ادله بحث لغته. میگیم لا یقصر هذا المال من اللغته، این کمتر از لغته که نیست. شما در لغتی که مجهول المالکه عقدش میکنی که رد الی صاحبه بشه، اشکالی نداره، از باب معل المحسین بن سبی. حالا فالحال ما نحن فیها کذاله. همین این قصه رو بعضی ها رنگ و روبش دادن، گفتن اطلاق دلیل ما علی المحسین من سبیل اینجا رو میگیره، زکاری هم به لغته نداره. اما در واقع خود اینا گرت برداریشون از کجاست؟ لغته. اما لغته رو گذاشتن کنار، اطلاق ما علی المحسین رو داره اینجا تمسک میکنن بهش. سبا اون اخذ این آخذ مال را اختیارن او تقییتا. خودش دو تا فرع توضیح دادم از بیرون براتون. لأن اخذ المال به غیر هاذه نیه، بدون نیت رد، تصرفون، این تصرف در مال غیر است. لم یعلم رضا صاحب المال به این تصرف، ما دلیلی نداریم که او راضی باشه. اما اگه با نیت باشه مقابلش بگو ما علی المحسنین من. تازه داری انقاض مال میکنی که برسونی به صاحبش، چه کار خوبی هم کردی. خب حالا این قلت تقیه دلیلش مطلقه، تقیه دلیلش مطلقه، ما برای تقیه مبرر داریم، کاری هم به نیت نداریم. قلت تقیه از ضرورت و قدرم بخواد رافع احکام اولیه بشه در حد ضرورت. حالا در دخل مقدری میگه و تقیه تو تتعدا به قصد رد. آقا تقیه ادا میشه، محقق میشه، حاصل میشه به قصد رد. پس ما دلیلی بر بیشتر از این، یعنی دلیل تقیه اطلاق، دلیل تقیه فقط اندز ضروره بعضی از احکام رو دستکاری میکنه. زورش زیاده ها، ببین دلیل تقیه زورش زیاده. تقیه مثل لازره، تقیه مثل لازره، زورش زیاده، هر جا اومد حکمو میپرونه. اما چقدر؟ به قدر نیاز، مثل لازره حکمو میپرونه هر جا بیاد. اما چقدر؟ به قدر استرا. اه جانم
جز مصادیقش نیست اصلا.
جانم
تقیه اصلا جز مصادیق لازره؟
نه 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 نه، تقیه دلیلش جداه.
روز
جدا برای نه نه اجتهاد نکن تو رو خدا، خطرناکی. بعد ادله رو ببینیم، ادله لازره رو ببینیم، ادله تقیه رو ببینیم، ببینیم تو ادله تقیه نصی به عنوان ضرر وجود داره نداره، اصلا تقیه انواع داره، انها داره. ان شاء الله رحمان شیخ تو تعادل تراجی براتون در مورد انواع تقیه ذیل بحث مخالفت عامه فعل جمله صحبت میکنه، بحرانی حرف داره، دیگری حرف داره. الان تقیه خودش رساله مفصلی میخوام جمعش کنم، یه صد صفحه حرفه. بعد تقیه حکم ظاهریه، لازره حکم واقعیه، قیدش بگو آقا ثانویه. لذا لازره اعاده و قضا، تقیه اعاده و قضا نیاز داره. علل مشروع الا با فتوای بعض مراجع معاصر، یعنی اونا تغییر استراری میدونن، دعوا زیاده اینجا. لذا و الانصراف عنه اولا، ما هم اهل اجتهاد نیستیم، فعلا با ارتکازات نمیشه کار کرد. لان اخذ المال به غیر حاضر نیه کذا و التقیه تو ایضا تتعدا به قصد رد. دلیل دو تا فرق توی جمله گفت. گفتن شیخ چون مبسوط نوشت رسائل و مکاسبش حجمش زیاد شد، آخون چون موجز نوشت کفایت شد یه جلد. ما موندیم شیخ اینطور نوشت و 5-6 جلد شد. اگر میخواست مبسوط بنویسه چه اتفاقی سرمون میومد؟ خدایا شکر. ببین عبارت چی جور بود، دو تا فرع گفت، اخذ او اختیارن او تقییتن. بعد دلیل دو تا فرع هم گفت تو دو تا جمله کوچولو. فإن أخذه بغيرها، پس تمام شد، دو تا فرعو گفتیم. بالاخره قبل العلم، ببخشید قبل الأخذ، علم داشته باشد به حرمت مطلقا با همه فروعش، فقط به نیت رد درسته. فإن أخذه بغيرها ذهن نیه کانه قاصبا ترتبت علیها احکام. بس اینو دو شما تو لغت داشتی یادتون بیاد بخونید. و ان اخذ مال را به نیت رد، آقا حالا چرا مجوزش چیه به نیت رد؟ کان محسنا ما علی المحسنین من سبی. وقتی محسن شد قاعده احسان جزو مسقطات زمانه. دوستان زمان یه پرونده مبسوطی داره تو فقه. صل علی محمد و آل محمد.
الله اکبر. شما گفتن که دیگه
دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه دیگه د